أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاس گذارم که توفیقی شد خدمت شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم ورود به ماه رجب، ماه پیش درآمد شعبان و رمضان خدمت شما عزیزان. و امیدوارم که این توفیق رو داشته باشیم از این ماه عزیز استفاده کامل و کافی رو ببریم. آنچه که با گذشت 34 سال از عمر انقلاب اسلامی و 23-24 سال از زعامت مقام معظم رهبری میگذره، اینکه برخلاف تصور دشمنان انقلابی به نام اسلام صورت گرفت و آنچه که آرزوی انبیا و ائمه بود در بخش‌های محقق شد. و اگر به تاریخ انبیا و ائمه نگاهی بندازیم متوجه میشیم که هیچ پیامبری 34 سال فرصت ایجاد جامعه دینی و حکومت دینی نداشت و هیچ امام معصومی هم چنین فرصتی دست نداد که حکومت داشته باشه. استثنای 4 ساله حکومت حضرت امیر با حجم گسترده فشارها و جنگهایی که بهشون تحمیل شد مانع از آن شد که الگویی از جامعه دینی رو بتونن برای ما رقم بزنن. اما درست جایی که شیطان باور نمی کرد و براش اصلا باور پذیر نبود و دشمنان بشریت، بالاخره عمر این انقلاب خوشبختانه به 34 سال رسید و این نوجوانی و جوانی و بالندگی می رود که به پختگی برسه و ما انشالله در سالها و دهه‌های آینده حرکت نظام اسلامی رو رو به جلو داشته باشیم. به خرداد که می رسیم، به مناسبت‌های گوناگون خرداد، به عنوان ماه حرکت، ماه قیام، ماه 15 خرداد و ماه 14 خرداد، هر سال نوعی تجدید خاطره که نه، نوعی تجدید میثاق و پیمان با امام راحل رضوان الله تعالی علیه و با شخص مقام معظم رهبری در استمرار ادامه حرکت پرشور نظام مقدس جمهوری اسلامی ارائه میشه. و این مراسم پیمان مجدد و میثاق مجدد نیاز به بازخوانی و خوانش مجدد انقلاب اسلامی داره. دیگه نمیخوایم بحث تاریخی کنیم، اصلا مسئله من به عنوان یک طلبه علم استراتژی که ناظر به آینده و ناظر به تلقی های فیوچر لوجستیک و آینده شناختی بایستی حرف بزنم، ناظر به بحث تاریخی نیست. اما می‌دانیم که انقلاب اسلامی در 15 خرداد 42 شروع نشد، با امام راحل شروع نشد و علیه شاه، بلکه در صدر اسلام با علی علیه السلام شروع شد در عدم تحقق قدیر و یک دوره طولانی 1200 ساله رو در آنچه که از دست بشریت رفت و یغمایی که صورت گرفت و به طور مشخص حقی که از بشریت در واقع دریغ شد که بایستی امام معصومی حکومت رو عهده‌دار می‌شد و الگو و سازوکاری برای اداره بشریت می‌زد. این رنجی که امروز می‌بریم، آنچه که 7 میلیارد جمعیت روی کره زمین از همه جهالت‌ها، جنگ‌ها، فسادها، فسق‌ها و فجورها در عذاب، همه اینها برگردن کسانی است که در اون روز، در اون شرایط عدم تحقق قدیر رو رقم زدن. امروز که با یک در واقع فاصله بیش از 1300-1400 ساله انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده و از گردنه‌های صعب و دشواری مثل دفاع مقدس و بعد هم دوره‌های متعدد فرهنگی فکری عبور کرده و به بالندگی امروزین خودش رسیده، لازمه که ساختارهای باثبات و جهت‌گیری‌های کلان اون رو به مرور با فکرهای جوان، قلبهای جوان در میون بگذاریم تا اینها مسیر آینده حرکت نظام رو بهتر بشناسن. از این جهت ما رو گریزی نیست جز این که به دکترین امام جامعه بپردازیم و تفکر استراتژیک رو در رأس سیستم جستجو کنیم. این از چه ضرورتی برمیخیزه؟ از این ضرورت که بعضی از کشورها خودشون دکترین دارن، دکترین های 25 ساله، 50 ساله، 75 ساله و 100 ساله. ما در شرایطی نیستیم که برای کشور دکترین نویسی کنیم و امروز مباحث کلان رو در اون سطح تبیین کنیم. تلاش ها و اقداماتی که در سالهای اخیر در مستند کردن و تئوریزه کردن حرکت آینده نظام صورت گرفته، تلاش هایی است که قطعا توی سالهای آینده به نتیجه خواهد نشست. ما کف سیستم های نظام رو که حدود 140 سیستم زیر سیستم هست بایستی تبیین و تهیه کنیم، دکترین هاش رو که احتمالا توی یکی دو دهه آینده به درازا خواهد کشید. اما اونهایی که باور نمی کردن کشوری چون ایران امکان به فضا رفتن داشته باشه یا امکان تلاش برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز اتمی یا موارد دیگه، هیچگاه باور نمی کردن از نظر استقلال به جایی برسه که بتونه اندیشه استراتژیک و دکترینال رو در جامعه خودش بونی کنه و آینده بالای 25 سال، 50 سال و 75 سال رو رقم بزنه. کشور جهان سومی بودن از دید اونها کشوری است که انقدر درگیر مشکلات داخلی، درگیر مسائل فقر، تروریسم، نابسامانی‌های داخلی، در واقع این مشکلاتی که مسائل زیست محیطی ایجاد می‌کنه، جابجایی دولت‌ها و قدرت‌ها، انقدر اسیر اینهاست، انقدر از بیرون براش تصمیم می‌گیرن که هیچگاه نخواهد توانست خودش برای آینده خودش تصمیم بگیره. خب امروز نسلی به حمد الله در حال تربیت شدن هست در این حوزه که می‌رود که این ادبیات استراتژیک رو باز تولید کنه و قطعاً در ماه‌ها و سال‌های آینده بیشتر از اینها می‌شنوید، بیشتر از این موارد مطلع خواهید شد. اما یک چنین جامعه بایستی طرح جامعه اداره خودش رو ارائه کنه. این طرح در قالب دکترین ملی جمهوری اسلامی و ابر دکترین نظام اگر قرار باشه روزی ظهور و بروز پیدا کنه، ما باید اون اجزا و لایه‌های خردمون رو تهیه کرده باشیم، یعنی حرکت از جزء به کل صورت داده باشیم. از این جهت تا اون روز فاصله زیادی داریم، چون امروز درگیر تبیین دکترین‌های لایه‌های خرد و میانی هستیم و این زمان و وقت زیادی از ما خواهد گرفت تا به اونجا برسیم. اون بلوغ تصمیم سازی در نظام شکل گرفته و یک جامعه با ثبات مهمترین دلیل ثباتش اینه که میتونه بشینه برای زمانهای درازمدتش برنامه ریزی کنه. در زندگی شخصی خودتون نگاه کنید، اگر از یه خانواده‌ای که بچه 2-3 ساله‌ای داره بپرسید که برنامه‌تون برای این بچه چیست، به شما میگن خب این چه سوالی است، میذاریمش مهد کودک، بعد میره مدرسه ابتدایی، بعد راهنمایی، دبیرستان، حالا که این دو تا ادغام شدن در هم، بعد که دیپلم گرفت مثلا کنکور کارشناسی میده، بعد کارشناسی میگیره، بعد کارشناسی ارشد، بعد دکتری، حالا اگر مثلا پسر باشه سربازی هم میره و بعد براش زن میگیریم. خب نتیجه این شد یعنی 27-28 سال. یعنی یک خانواده برای یک کودک 3 ساله خودش برنامه نانوشته 27-28 ساله داره. چطور ممکنه یه جامعه بالنده‌ای مثل ایران برای حرکت‌های کلی خودش بالای 27 سال برای مثلا 50 سال برنامه نداشته باشه؟ از برنامه تک تک آدم‌ها و شهروندان برنامه ملی در میاد و برنامه ملی تأثیر میگذاره رو برنامه‌های دراز مدت یک کشور. حالا این یک شق قضیه بود، اما شق مهمترش اینه که شما اگر در زندگی شخصیتون برنامه نداشته باشید، باری به هر جهت باشه، تکلیفتون با کنکور روشن نباشه، تکلیفتون با سربازی، تکلیفتون با اسباب کشی از خونه‌ای که درش مستأجرید، همه چیز موقتی باشه، شما نمیرسید برای مقاطع بعدی زندگیتون برنامه ریزی کنید. جامعه جهان سومی عین این فرد میمونه، فردی که تکلیفش با 6 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 1 سال دیگه خودش روشن نیست. اما جامعه بالنده، جامعه باثبات، جامعه ایست که میدونه به کجا میخواد بره، میدونه میخواد چه کار کنه، نفیان یا اثباتن مسیر آینده خودش رو مد نظر داره. خب ما که الان داریم لایه های خرد رو و میانی رو تبیین میکنیم تا برسیم به سطح کلان که یکی دو دهه طول میکشه. چه کار کنیم؟ کشور بدون جهت جلو بره؟ نه، یک راه میانبر داریم. این راه میانبر هم انحصار کشورهای شبیه ماست که مفهومی به نام رهبری و رهبری متمرکز و واحد در اونها هست. حالا که ما طرح جامع برای کشور نداریم، طرح جامع فرد رهبری رو اگر تبیین و ترسیم کنی، اون میشه طرح جامع کشور. در واقع دکترین امام جامعه در مقاطع میان برد و برد بلند تا مثلا 25 تا 30 سال تا 40 سال میتونه طرح جامع خود کشور باشه. این کوتاه‌ترین راه. یعنی اگر ما 140 زیر سیستم نظام رو دکترین هاشو تهیه کردیم توی 10-15 سال آینده، بعد از این حرکت از جزء به کل پلن کلی رو تبیین کردیم، مثلا در سال 1410 یا 1414 24-5 سال دیگه، اون روز یک طرح باثباتی برای اداره 100 سال آینده کشور داریم. اما تا اون روز اجازه بدیم کشور دچار اعوجاجات در حرکت رو به جلو بشه، نظام برنامه‌ریزی متمرکز و مستقل وقتی برای این کارها هنوز نداریم. سند چشم‌اندازی که دیدیم سند چشم‌انداز 1404 بوده، اونم تازه دو برگ، نظام‌ها و زیر نظام‌ها داخلش مطرح نشده، اونم چند سالش گذشته. خب چه کنیم؟ یک راه میانبر داریم. راه میانبر اینه که دکترین امام جامعه رو مد نظر داشته باشیم، یعنی یک توافق جمعی امروز در جامعه ما وجود داره تا رسیدن به اون مرحله که کشور طرح جامعه استراتژیک داشته باشه با ریز جزئیاتش. حالا تازه تلاش‌های شروع شده که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته بشه. اون الگو تا بعد تئوریزه بشه، زیر نظام‌هاش در بیاد، خب همین مدتی که اشاره کردم طول خواهد کشید. البته در مباحث آینده شناختی و فیوچرولوژی 25 سال زمانی نیست، ولی خب ممکنه بعضی از فکرهای جوان عجله داشته باشن که زودتر سازندگی صورت بگیره، کشور بالنده بشه، زمین سازی برای ظهور به وجود بیاد. بله، بالاخره این علاقه ها، این میل به تعالی و این استکمال طلبی و کمال گرایی قابل تقدیره، اما در تفکر استراتژیک حوصله و استقامت و صبر جایگاه ویژه‌ای داره. نتیجه این شد که راه میانبر ما اینه که ببینیم بالاخره در این 75-6 میلیون نفر یک نفر هست که برای آینده برنامه داره، یک نفر هست که میدونه میخواد جامعه رو کجا ببره، یک نفر هست که تلقی عمیق و دقیقی از پهنه مناسبات موجود در گیتی و در سراسر کره زمین و کشورها و سیاست و اقتصاد بین الملل داره، و این فرد میدونه که میخواد جامعه رو به کجا ببره. حالا گاهی اوقات اینها رو در قالب بعضی از نکات و سخنرانی ها ایشون بیان میکنه، مردم در جریان قرار میگیرن، گاهی اوقات در قالب شعارهای سال و جهتگیری های سالانه مطرح میشه، یه تلاش های عمومی برای تحقق اون شعارها صورت میگیره. اما این نقشه کلی کو؟ چنین نقشه جامعی که الان ملات و مواد اولیش در این صحبت ها و سخنان 20 چند سال گذشته تولید شده، این رو کجا داریم که انعکاس بدیم بدیم دست مردم، بگیم مردم 25 سال 30 سال 40 سال آینده زندگیتون رو با این نقشه تنظیم کنید، بر این نقشه نقد و حاشیه بزنید، در این نسبت در نسبت با این نقشه تصمیم بگیرید آینده خودتون، سازمانتون، جامعتون و خانوادتون به چه شکل جلو بره. به این اصطلاحا میگن در طراحی استراتژیک ترند گذاری. ترند ها یا تعیین مسیرهای کلیدی ساده ترین راه در طراحی استراتژیک است، یعنی ساده ترین و سبک ترین شکل برای داشتن یک نقشه مشخص و معین برای حرکت به سمت آینده از ترند گذاری ها شروع میشه. ما چون فضای در واقع مناسبی برای اینکه بتونیم از پرده استفاده کنیم نیست، صرفا روی مانیتور یک شمای کلی از ترندهای 2050 ایالات متحده رو ببینید، یه افق سال 2050 است. نقشه‌ای که ترندها در اون ترسیم میشه شبیه نقشه یک شهره. شهری مثل تهران چند تا میدان اصلی داره، میدان تجریش، بعد میاد پایین‌تر میدان ولیعصر، میاد مثلا میدان انقلاب، میدان امام حسین، میدان فردوسی، میدان مثلا منیریه، میدان آزادی، میدان هفته تیر، میدان نارمک، بین این میدون ها خیابون هایی تقسیم میشه که اینها رو به هم وصل میکنن. از میدان الف تا میدان ب غیر از این که اون خیابون کشیده شده، تقاطعها و چهارراهایی وجود داره. ساکنین مناطق هر کدوم از پیرامون چهارراها بالاخره از بعضی از در واقع موهبت های نزدیکی به بعضی از میدون ها برخوردارن و از دوری نسبت به بعضی جاهای دیگه در رنجن. در ترند گذاری نقاط کلیدی و تعیین مسیرها به نسبت بزرگی کوچکی این گونه تعریف میشه. به بعضیش میگن مگا ترند، یعنی ترند های خیلی بزرگ، ابر مسیرها، ابر میدان ها که خیلی از مسیرها از اونجا عبور میکنه یا از اونجا منشأ بعضی حرکت هاست. بعضی در لایه های کوچکتر تعریف میشن تا نانو ترند ها، میدان های خیلی ریز. ما چهار دسته ترند گذاری رو میتونیم ببینیم: اب سوپر ترند ها، ماکرو ترند ها، میکرو ترند ها و نانو ترند ها. به طور مشخص مقام معظم رهبری هر چهار لایه این ترند ها رو داره. شما هر به اصطلاح شعار سال رو بگیرید یک ترند، اینها کوتاه مدت یک سال است. 23-24 سال گذشته ایشون 23-24 تا ترند سالانه گذاشتن. برخی ابر ترند ها رو هم ایجاد کردن. من مثلا نگاه میکنم میبینم که ایالات متحده برای دوره 2050 یعنی 38 سال آیندهش در این ترند گذاری 50 سالش 13 تا مگا ترند، ترند های خیلی عظیم، تعیین مسیر های خیلی کلیدی گذاشته. جالبه برای شما بگم که اینها نصفشون سلبیه، ایجابی نیست. یعنی این فاجعه است برای یک جامعه ای که ادعای ثبات میکنه. ایالات متحده طرحهای بالای 75 سال تعیین کنه. در بنیاد هادسون که مربوط به جمهوری خواهد، رند رند کارپوریشن که بنیادی است که به نیروی هوایی ایالات متحده وابسته است و بزرگترین مرکز تحقیقات استراتژیک جهان در سانتا مونیکا کالیفرنیا که اونجا هم بالای 75 سال و 100 سال کار میکنن، انستیتو کاتو و مجموعه دیگر از مراکز مطالعات استراتژیک. نمونه ای رو که میبینید توی پرده، حالا احتمالاً محدود هم دیده بشه، مربوط به ریچارد واتسون هست که کتاب ترند 25-50 ساله رو نوشته، 38 سال دیگرش مونده. 13 تا ابر ترند داره حرکت ایالات متحده. جالبه الان که ما در سال 2012 هستیم، میدونیم ایالات متحده نزدیک 16 تریلیون دلار یعنی 16000 میلیارد دلار بدهی داره. اینا از قبل هم خودشون پیشبینی کرده بودن یکی از این 13 تا بدهیه، دبت، یعنی یکی از این میدون‌های اصلی نقشه حرکت ایالات متحده و عموم غرب، چون نقشه رو برای جهان کشیدن نه فقط برای آمریکا. در این نقشه دبت و بدهی مهمترین نقطه کلیدی است. یکی دیگه استرس و فشارهای روانیه. یعنی هر چی جلوتر میره جامعه، یکی از ترندهاشون ترند استرس و فشارهای روحی روانیه. حتی اگه جامعه ما دچار مشکل خاصی هم نباشه، همین الان شما تو نسل خودتون این مشکلات رو دارید میبینید. یعنی نسبت به پدر مادراتون و نسبت به نسل قبل استرس در نسل شما بیشتره. قطعا در سال 2050 یکی از مهمترین معضلات بشری همین الان بدهی های جهان خودش رو نشون داده که عدد بسیار وحشتناکی بالای 140 تریلیون دلار بدهی وجود داره، شامل بدهی های از طریق اوراق قرضه، بدهی های بانک ها و بورس ها و خود بدهی های رسمی. در صورتی که درآمد جهان 45 تریلیون دلاره. عملا اقتصاد جهان ورشکست شده و نیاز به سال 2050 نیست. همین الان مگا ترند و ابر مسیر بدهی جامعه جهانی رو در حال داره نابود میکنه که توی اروپا و آمریکا شما اثراتش رو در یونان و جای دیگه دیدید. ترند بعدی که گفتم استرس و فشار هست. یک ترند رو مطرح میکنن در 2050 به نام ایجینگ، پیری و کهولت جدی که آرام آرام شروع شده. ما هم پیری جمعیتمون از یکی دو سال گذشته شروع شده، ورودی مدارس ابتدایی کم شده، زاد و ولد پایین آمده، سن ازدواج بالا رفته، امید به زندگی از 72 سال عبور کرده. ما هم در افق 25 سال آینده 30 سال آینده جزو پیرترین کشورهای جهان خواهیم شد با این روندی که داره جلو میره. این سه تا ترند، یک ترند دارن که مشکلات زیست محیطی رو مطرح میکنه، environmental change، تغییرات زیست محیطی، که این هم یکی از نگرانی هاست. ببینید هرچی ترند گذاشتن همش سلبیه، همش ناامید کننده است.
و مشکلات و معضلاتی که دیده میشه. یوربانیزیشن یا شهرنشینی و شهرگرایی و شهریسازی در سال 2050 تقریبا عمده جمعیت کره زمین شهرنشینن، در که کسی توی روستاها به ندرت ممکنه زندگی کنه. اینم یک نکته کلیدی است. لوکالیسم و محلگرایی و محلیگرایی یکی دیگه از این ترند هاست. خطرناکترینش اندیویژوالیسم، تفرد. الان 7 میلیارد جمعیت، اون موقع فکر کنید میشه 8 میلیارد و نیم. 8 میلیارد و نیم جمعیت تنها. انسان ها از تنهایی مفرط رنج میبرند. میگه در 2050، از 2035 تا 2050 تعداد حیوانات خانگی که تو خونه‌ها زندگی میکنن از سرانه جمعیت کشورها بیشتر میشه. البته چند تا نکته عجیب و غریب داخلش هست که خب اون ضریب نفوذ تکنولوژی رو نشون میده. خطوط رنگ‌های مختلف که میبینید، خیابون‌ها و مسیرهای متروها و خیابون‌های مختلف، اتوبان‌های مختلف، اینا هر کدومشون یکی از حوزه‌ست. یکیش حوزه سیاست، اقتصاد، بهداشت و درمان، آموزش، علم و تکنولوژی. اون خیابون‌ها اینجوری تعریف میشن. یعنی شما اگه الان میگید اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اینا رو بعد خیابون‌های تهران بگیرید، هدف‌گذاری‌ها، میدون‌ها رو توی ترند‌گذاری نسبت به اون میدون‌های مرکزی تعریف کنید که این شهری که توی نقشه جهانی اومده 13 تا مگاترند داره و تعداد زیادی از این رودمپ‌ها و نقشه‌ها. حالا جالبش اینجاست که در سال 2035 به بعد تا سال 2050 یکی از کشورهایی که به ابرقدرت تقویم ابرقدرت مطرح میشه جهان، در جهان و تبدیل میشه، ایرانه. که پیشبینی خودشون، اینو ما نمیگیم دیگه، اینو حرف ما نیست. استثنا از کشور ایران اونجا نام برده شده که کشور ایران در افق سال 2050 به عنوان یک ابرقدرت در جهان ظاهر خواهد شد. چون شتاب پیشرفت ایران از بیرون که نگاه میکنن کاملا ملموسه. یعنی ایران با یک جهش عظیم در اقتصاد، در صنعت، در تکنولوژی، در تولید علم و در خیلی از گزارهای دیگه داره عمل میکنه و قطعا بین 2035 تا 2050 به عنوان یک ابرقدرت در جهان ظاهر میشه و نقشی با میکنه. خب آنچه که دیدید از ترندهای 2050 ایالات متحده برای جهان که یکی از معتبرترین فیوچرولوژیستاشون یعنی ریچارد واتسون این رو طراحی کرده، برای هر کدوم از اون نقاط و چهار راه هم که می‌بینید متنی فصلی و بخش از کتابش رو اختصاص داده و سالی یک بار هم به روز و آپدیت میشه. ما یک چنین ترندی رو برای کشور می‌خوایم. این دیگه ساده‌ترین شکلشه. یعنی یک روز مثلا من عباسی بیام بنشینم بگم آقا ترندگذاری ایران برای جهان، مدیریت جهان، مثلا برای سال 2080 تهیه شده، برای سال مثلا 2120 تهیه شده. اینو انشالله باید بتونیم زودتر آماده کنیم. البته مدل‌های پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر هم داره با ضریب خطای کمتر و درصد ارزیابی دقیق‌تر. اما همونطوری که می‌بینید خودشون پیش‌بینی کرده بودن که در بدهی، در استرس، در فروپاشی خانواده و موارد دیگه کاملا قابل پیشبینی بوده براشون که دارن نابود میشن. ما چنین مسئله ای رو برای کشور الان نمیتونیم طراحی کنیم، چون یک سری مؤلفه های جزء اینا، اون خطوط رنگی متفاوتش باید قبلا در آمده باشه که بتونیم از ترکیب و تلفیق اینها به این سازوکار انشالله برسیم. اون هم طول میکشه چون نسلی داره براش تربیت میشه، اینا داره توی قالب پایان‌نامه فوق لیسانس و دکترا رقم میخوره، بعد توی دسته‌ها و سازمان‌های مختلف توی شورا و ستات‌های تحولشون مورد ارزیابی قرار میگیره. تا بتونیم انشالله این رو به جامعیت برسونیم، قطعا ما یک دهه، یک و نیم دهه دیگه، 13-14 سال دیگه وقتمون گرفته میشه. البته شتابمون توی طرز استراتژیک به حمدالله شتاب بالایی است که این هم مرهون جهت‌گیری‌هایی است که مقام معظم رهبری در افق هر دستگاه روشن کردن. اما راه میانبرمون چی بود؟ این بود که ما حالا که نداریم این نقشه رو، تنها نقشه‌ای هم که برای اداره جهان هست چنین افق نگران کننده و ناامید کننده ای داره، ما اینجا نقشه امیدوار کننده برای اداره جهان داشته باشیم. مدیریت جهان رو و مدیریت کشور رو نه دیگه با نقشه خود کشور که الان در دستمون نیست، با نقشه امامی که میدونه به کجا میخواد بره و میدونه که افقش برای اداره کشور، اداره جهان اسلام در بیداری اسلامی و اداره عام جهان و عام بشریت به کجاست. ما که مدعی نیستیم حضرت وقتی ظهور میکنن فقط برای ما ایرانی ها و شیعه ها میان، منجی عالم بشریت، یعنی برای اداره جهان، برای مدیریت جهان حضرت باید در واقع ظهور که میکنن سازوکار رو رقم بزنن. پس در واقع مقدماتش در اینه که ما ببینیم نایب ایشون چه سازوکارهایی رو برای جامعه آرمانی رقم زدن. به طور مشخص ترندگذاری های ایشون تمام لایه ها رو در بر میگیره، یعنی لایه تعلیم و تربیت جهانی، علم و تولید علم در جهان، مسئله مهم اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی، نظام رسانه، دین، اخلاق و معنویت، خانواده، زنان، کودکان، جوانان، ورزش، هنر، امنیت و دفاع، محیط زیست و بسیاری از موارد دیگه. به دلیل توفیقی که نصیب ما شد و دوره زعامت ایشون یک دوره باثبات طولانی بالای دو دهه بوده، فرصت داشته ایشون که برای تک تک مشکلات جامعه داخلی و بشری به صدا از منظر نگاه برد بلند و عمیق نکات و رهنمودها و دیدگاه‌هایی رو معین کنن که یکی از دلایلی که امروز میتونیم ترند گذاری کنیم دیدگاه مقام معظم رهبری و به دکترین ایشون دسترسی پیدا کنیم دوره باثبات و طولانی مدیریتش، و این یک نعمته. کشورهایی که مدیریت‌های مثلا زربان عجل و تعجیلی دارن میان و میرن تا هنوز مستقر نشدن، کار دستشون نیومده، همه چیز به هم میریزه، اونا نتونستن مدیریت با ثبات داشته باشن. وضعیت ایتالیا، ایتالیا یک دلیل مشکلات کلیدیش سوای از نامطلوب بودن الگوهای توسعه، الگوهای سیاسی و الگوهایی که از لیبرال دموکراسی و غیره گرفتن، یکیش اینه که همیشه دولت‌هاشون ائتلافیان. دولت‌ها کوچیک میان سر کار، وسط عمر اون دولت تو 2 سال نشده کار کنار میذارن میرن، چون مدیریت ها با ثبات نیست. این وضعیتی که توی یونان، اسپانیا، ایرلند و ایتالیا دیدید رو شامل میشه. آیا هر مدیریت با ثباتی مؤثره؟ مثلا بعض از این کشورها مثل عربستان مدیریت با ثبات چند ده ساله دارن؟ نه، اونجا که اصلا دولت وجود نداره، اونجا یک سیستم دیکتاتوری که هیچ حرکت بالنده ای نیست، نفتی میفروشن و اون بیابونا رو تبدیل میکنن به مزرعه تکنولوژی، آخرین و پیچیده ترین ابزار تکنولوژیک رو میارن در جایی که هنوز فرهنگ استفادهش رو ندارن. پس هم جوامعی که مدیریت کوتاه مدت دارن از بی‌ثباتی رنج میبرن، مثلا ایتالیا، یونان یا جای دیگه، هم جوامعی که مدیریت باثبات و طولانی مدت غیر پویا و داینامیک دارن از این وضعیت رنج میبرن. ما یک حسن داشتیم، مدیریت رده استراتژیکمون، یعنی رئیس جمهور مدام در 4 سال آپدیت شده، وزیراش جابجا شده، در هر 8 سال عوض شدن. پس این شادابی مدیریت استراتژیک ما رو میرسونه که گردش نخبگان داریم، در هر عوض شدن دولت 3000 مدیر تاکتیکی و عملیاتی تعویض میشه به کشور ما، و ما از نظر تولید مدیر و ضریب تجربه کردن توسط مدیران تو کشوران کشورهای جهان یکی از بالاترین سازوکار گردش مدیران رو داریم. در همین انتخابات مجلس اخیر که ملاحظه فرمودید، نزدیک نیمی از نمایندگان مجلس عوض شدن. یعنی ما در همین انتخاباتی که اسفند برگزار شد و 2 هفته پیش هم دور دومش در بهار برگزار شد و هفته آینده هم این مجلس جدید، مجلس نهم شکل میگیره، نزدیک نصف نمایندگان مجلس عوض شدن. در واقع ما گردش نخبگانمون یک گردش نخبگان خیلی پرشتاب و بالنده است. حجم زیادی مدیر میاد، کاری رو یاد میگیرن، بعضیشون میریزن، بعضیا کار یاد میگیرن، تصفیه میشن، میرن، و این سرعت تربیت مدیران بی سابقه و استثنائیه. برای نمونه فقط عرض میکنم ایالات متحده چون سیستمش فدراله، یعنی یک دولت مرکزی داره و دولت‌های ایالتی، دولت مرکزیش در هر گردش نخبگانش 300 تا آدم عوض میکنه توی دولتش. حالا توی 2 تا مجلس به اصطلاح سنا و کنگرهشون خب تعداد بیشتره، ولی ما فقط 300 نفر تو مجلسمون جابجا میشه. حدود 2700 نفر مدیر توی دستگاه‌های دولتی و غیره جابجا میشه که از نظر گردش نخبگان یکی از بی‌نظیرترین تولید سرمایه انسانی مدیره، که خب این شادابی مدیریت رو نشون میده. اما ما در سطح فوق استراتژیک، یک سطح بالاتر از سطح استراتژیکی، مدیریتی داریم به نام رهبری یا همون ولایت فقیه. ثبات مدیریت در دوره امام باعث شد رفتن دولت بازرگان، دولت بنی صدر و 2-3 دور دولت‌هایی که در عصر ریاست جمهوری مقام معظم رهبری کارو دست گرفتن، جابجایی اینها کشور رو با اعوجاج مواجه نکنه، به خصوص که درگیر جنگ بودیم و دفاع مقدس. در دوره مقام معظم رهبری هم 3 جریان پرقدرت آمدن دولت و مجلس رو گرفتن، کارشون تمام شد رفتن، کشور دچار اعوجاج نشد. میرفت که تو جابجایی از دولت سازندگی به دولت اصلاحات، از دولت اصلاحات به دولت در واقع اصولگرا، در هر کدوم از این جابجایی قدرت‌ها کشور دچار تفرقه و مشکلات درونی بشه. یک عامل این ثبات رو حفظ میکرد، اون عامل هم در هر سه مرحله وجود نهاد ولایت فقیه بوده و اینها امروز برای این تلاش جدی میکنن. پایان نامه های دکترا و فوق دکترا رقم زدن، پیچیده ترین مراکز علمیشون در حوزه دموکراسی. امروز ما دانشجویانی از زمان فتنه در 88 به این سو داشتیم در اینجا که اساسا در مقطع فوق دکتری تخصصی اینها رو فرستادن که روی این عامل با ثبات کار کنن. الان مقوله ولایت فقیه در نظریه های دموکراسی غربی ها پذیرفته شده است، از این حیث که عنصر با ثبات در جابجایی و تغییر قدرت ها از یک سو، از سوی دیگه جهتمند کردن به سمت در واقع برنامه‌های دراز مدت از سوی دیگه یک عامل موفقیت با مدل سکیولار و غیر دینیش داره تئوریزه میشه که تو کشورهای دیگه پیاده بشه. دیر نیست شما ببینید در ایالات متحده این الگوها و مدل‌ها مورد استفاده قرار میگیره. خب بعضی از این پایان‌نامه‌ها رو ما توی مرکز خودمون به اون دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی مشاوره دادیم و این مراکز امروز با جدیت مطرحن و حائز اهمیت. لذا از این منظر دوستان عزیز، آن نکته‌ای که حائز اهمیت جایگاه ولایت فقیه، حالا بیاییم سراغ شخص ولی. امام در یک دوره پرتنش کشور و ثبات کشور رو حفظ کردن. خب اون هم خودش یکی از معجزه‌های الهی بود. عمده رهبران جهان رو که شما مطالعه می‌کنید، رهبران انقلاب‌ها، توی 30-40 سالگی انقلاب می‌کنن. آقای فیدل کاسترو با یه وضعیتی میرن جلو، اما امام توی 63 سالگی در 15 خرداد تازه داد می‌زنه تو سن بازنشستگی، در 80 سالگی انقلاب می‌کنه. تا نزدیک 90 سالگی در پیچیده ترین شرایط یک انقلاب اسلامی و الهی رو مدیریت و رهبری و توی جنگ فرماندهی میکنه. این یکی از معجزه های انقلاب اسلامی است. یک انسان 80-90 ساله که الان 80-90 ساله ها رو شما رقم بزنید، اساسا یک خبر نگران کننده جنگی، زلزله، سیلی، چیزی بهشون بدید در جا سکته میکنن. چطور یک پیر مردی با اون وضع قلب ناراحت و بیمار اینگونه دلیرانه و مدبرانه کشور را از اون کوران حوادث عبور داد؟ و ایزم دوره 23-24 ساله گذشته، سالهای اخیر که روی مبحث در واقع انتقال از حرکتی که امام به دوره مقام معظم رهبری داشتن، روی مباحث استراتژیکش من کار میکنم و روی سازوکارهای این چنینی درگیر ارزیابی ها و رصد استراتژیک هستم. دوره 23-24 ساله مقام معظم رهبری از نظر تفکر استراتژیک ظرفیت این رو داره که یک رشته دانشگاهی در مقطع فوق لیسانس و دکتری براش ایجاد بشه. یعنی فقط فکر کنید قرار تفکر استراتژیک رو باش آشنا بشی، از ابتدای به بسم الله، نه دوره ریاست جمهوری ایشون، دوره رهبری ایشون تا به امروز، اینکه چگونه مدیریت استراتژیک در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، امنیت، سیاست خارجی و غیره رقم زدن، چطور ثبات رو در کشور حفظ کردن، جابجایی قدرت ها در مجلس ها و دولت ها رقم خورده و از همه مهمتر حرکت رو به جلو وجود داشته، یعنی یک برآیندی ملی و عمومی به وجود اومده و این دولت هایی که در واقع اعوجاجاتی داشتن در حرکتشون، اینها رو به یک سمت واحدی برده تا سازندگی صورت بگیره، رشد ابنی صورت بگیره و بالندگی به وجود بیاد. تبیین و تدقیق این خوشبختانه امروز به گونه‌ای رقم خورده که عرض کردم امکان این رو داره که دانشجویان تحصیلات تکمیلی بتونن این رو در یک دوره طولانی در 33 واحد کارشناسی ارشد و بیش از 45 واحد تا 50 واحد در مقطع دکتری تمام کنن و در واقع به عنوان متخصصین تفکر استراتژیک در مورد یک فرد که یک جامعه رو از پیچ و خم‌های عجیب و غریب، اون ویرانی‌های بعد از دفاع مقدس، عدم ثبات و شرایط فاقد استیبل اقتصادی و غیره به اینجا برسونه که ما امروز در بالاترین ثبات فرهنگی، اجتماعی، امنیتی خودمون و سیاسی خودمون هستیم در 34 سال گذشته و دشمنان ما یعنی ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا در متزلزل‌ترین شرایط خودشون قرار دارن. شما این عرف دیپلماتیک رو نگاه کنید، مثلا خانم اشتون که نماینده اونهاست در اتحادیه اروپا، طرف مذاکره کننده در تیم هسته ایشون، در سه دوره قبلی لباسی رو می‌پوشید که با عرف ما خیلی همخوان نبود، مجبور بود تلویزیون ما بعضی جاهاش رو سانسور کنه. که دفترشون اعتراض کرده بود. در سفر قبلی توی استانبول ایشون لباس پوشیده و مناسب خلاصه داشتن، در سفر اخیر تو بغداد مانتو پوشیدن، حالا تا چادره میشن. بله بله، نکته ای که حائز اهمیت این اون اقتدار نظامی است. خاطرم هست یه نخست وزیر زنی داشتن ترکیه یا اینا، خیلی دنبال این بودن که هر طوری شده، اسمش خانم تانسو چیلر بود. وقتی که میخواستن اینا بگن که ما رو به اتحادیه اروپا راه بدید و همه ارزشاشون رو زیر پا گذاشتن، این خانم رو یک بار صدر اعظم آلمانی ها، برعکس امروز که اونا الان صدر اعظمشون یک خانومه، یعنی خانم مرکل، اون موقع یادم نیست زمان هلموت کول بود یا گرهارد شروده، فکر میکنم زمان هلموت کول بود، این خانم تانسو چیلر نخست وزیر ترکیه رو بردن زیر یک نمادی، مجسمه‌ای که اصلا توهین و تحقیر به کشور ترکیه بود. اونجا اجلاس گذاشتن، این خانم باید زیر اون مجسمه میموند و تمام خبرنگارای جهان برای تحقیر ترکیه. امروز طرف مذاکره کننده مجبور به ارزش‌های ما تن در بده، فردا مثلا چادر مقنعه سرش کنه و بدون بسته از قبل آماده شده بیاسی مذاکرات، یعنی دستشون خالیه، ما با بسته میریم، حالا بسته پذیرفته بشه یا نشه، بالاخره ما حرف قطعی مدخل داشتیم، اونا سیال اومدن. این نشون دهنده اینه که ما در یک ثبات بسیار بالایی از نظر سیاسی و تصمیم سازی ملی هستیم که نمیتونن تصمیم های بیرونی رو به ما تحمیل کنن، اونها سیال میان. ببینید در اجلاس اتحادیه اروپا برای اینکه تحریم‌های نفتی رو علیه ما قطعی کنن یا نه، در آبان و اسفند، در بهمن و اسفند گفتن می‌ذاریم برای تیر ماه، چون می‌خواستن ببینن که روند انتخابات چی میشه. بلافاصله انتخابات وقتی 64% مردم پای صندوق رأی حضور پیدا کردن و قبل از اونم در راهپیمایی 22 بهمن حضور گسترده‌ای داشتن، یک دفعه شوک بین وارد شد. دقیقاً 48 ساعت تا 48 ساعت بعد از انتخابات دوره اول مجلس نهم، آقای اوباما در اجلاس آیپک دو بار روی این کلمه تاکید کرد که اونایی که فکر میکنن حمله کردن به ایران و جنگ نظامی با ایران آسانه، اونا برآوردی از محیط و شرایط ندارن. یک عقب نشینی کاملا محسوس و ملموس. اتحادیه اروپا هم که مثلا تحریم های نفتی رو انداخت به تیر ماه، ولی دولت ایران پیش دستی کرد به دو سه کشور، در واقع مسئله تحریم ها رو و مسئله تحریم نفتی رو خودش پیشاپیش اعمال کرد. آقای میشل روکار هم که اینجا آمده بود به نمایندگی از همین دولت جدیدی که در فرانسه سر کار آمده، این هم همش التماس دعا داشت، یعنی در واقع به نوعی زانو زدن. این اقتدار حاصل چیه؟ هر روز تو صحنه بودن این مردم، ایمانی که در قلب‌های این مردمه و یک فردی که در رأس سیستم میدونه به کجا میخواد بره، میدونه برآورد داره که در جهان داره چه اتفاقی میفته، در جهان وضعیت چگونه است، جهان اسلام در چه شرایطی داره زیست میکنه، دامنه نسل جوان در جامعه ما چه خیزی برداشته برای حرکت های کلان و توان دولت مردان برای برنامه ریزی چگونه است، منابع کشور چه توان و چه در واقع ضعف و قوتی داره و افق‌ها و آرمان‌هایی که میتوان بهشون دست یافت و یک ملت بالنده و الگو رو به جهان نشون داد به عنوان الگو، اینها رو میشناسه. البته کف خیابون میدونیم، گرونی رو میدونیم، فقر رو میدونیم، ترافیک رو میدونیم، نابسامانی‌های اجتماعی و اخلاقی رو میدونیم. اینها در واقع مسئله لایه‌های زیرین و سطح تاکتیکیه. حرکت نظام در سطح استراتژیکی و فوق استراتژیکی به طور مشخص و قطعی روشنه. از این جهت آنچه که اتفاق افتاده در تبیین دکترین مقام معظم رهبری، که ما چند تا از لایه‌های دکترین های ایشون رو پایان نامه دانشگاهی کردیم در دانشگاه تهران و چند تا از دانشگاه دیگه، دکترین سیاسی، دکترین اقتصادی، دکترین اجتماعی و حوزه‌های تخصصی مختلف، بعضی از اینها توی مراحل خیلی خوبی پیش رفته، بعضی دیگه‌اش به خاطر اینکه با وسواس بایستی مطالب رو گزینش و انتخاب کرد توی مراحل اولیه کار هست و ما طبیعتاً یک ادبیات استراتژیکی رو در چند سال آینده خواهیم داشت که اونها منیفست حرکت ملت خواهد بود با توجه به فکری که یک نفر در رأس سیستم داشته و این اصطلاحاً ترندگذاری ها رو صورت داده. ما تقریباً میتونم بگم که در هیچ حوزه‌ای نیست که برای آینده ترند نداریم، یعنی مقام معظم رهبری ترند نگذاشته باشه، همه حوزه ها رو مشخص کرده ایشون. نسبت به نقشه‌ای که ریچارد واتسون از ترند 2050 سال 2050 ایالات متحده ترسیم کرده، ما همین الان با نگاهی که مقام معظم رهبری داره نسبت به اون نقشه برای اداره جهان ترند کامل‌تری داریم. با احتساب این جمعاتی که اشاره کردم و از چارچوب نقشه غربی ها دیدید، نصف 13 تا ترند و مسیری که انتخاب کردن ترند های ناامید کننده است، یعنی بدهی، دت، استرس، ایجینگ، پیری، انوایرمنتال چنج، تغییرات محیطی، ایندیویژوالیسم، اوربانیزیشن و شهری نشینی و موارد دیگه، در صورتی که عمده ترند گذاری های مقام معظم رهبری ایجابیه. ببینید مثلا در مسیر اون خیابون و جاده‌ای که میاد در مسیر ال و به 3-4 تا از این میدونا میرسه، چند تا نکته ایشون داره. میفرماد که نهضت تولید ال، بعد میفرماد که جنبش نرم افزاری، نکته تکمیلیش اینه که 50 سال تلاش کنیم صادر کننده علم میشیم. پس یک ترند داریم که ما از 1381 که این مسئله مطرح شد به مدت 50 سال بایستی تلاش کنیم تا صادر کننده علم بشیم در کف این 2600 رشته علم. خب این یه ترند تا اون افق 50 ساله. بعد میفرماد گونه علم تولید کنید که مجبور بشن زبان فارسی یاد بگیرن بیان اینجا، زبان فارسی یاد بگیرن این علوم رو از شما بگیرن. الان پیش درآمده گزاره های تحول در علوم انسانی رو شما در این حوزه میبینید، حساسیت رو واژگان خودی و مواردی از این دست. حالا تو بعضی از رشته ها که اساسا خیلی جلویی تو این موارد، این ترند گزاری ها عمدتاً بالنده است، عمدتاً رو به جلو و مبتنی بر افق های متعالی است. ببینید فقط شما ترند امسال رو ببینید، ترند شعار سال. سال گذشته رکود اقتصاد جهانی سراغ ما هم میومد، ایشون اومدن شعار سال گذاشتن برای یک سال یه ترند کوتاه، یه نانو ترند، ترند بریز. گفتن جهاد اقتصادی. یه تلاش‌های نسبی در همه دستگاه‌ها شد. امسال که اینا تو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتن بیان و تحریم گسترده رو رقم بزنن از یک سو. از سوی دیگه احتمال اینکه رکود اقتصادی سراغ ما هم بیاد، مشکلات اقتصادی گسترده‌تر بشه، ایشون اومدن یک برنامه‌ریزی کردن، یک ترندی گذاشتن که سرمایه‌ها بیرون نره برای خرید کالای خارجی. از این جیب به اون جیب بشه، مردم همین منابعی رو که دارن به جای اینکه کالای خارجی بخرن کالای داخلی بخرن، موجب بشه سرمایه داخلی گردش پیدا کنه، کیفیت کالای داخلی بهتر بشه. و خیلی سریع مسئله این شد، حمایت از تولید داخلی و سرمایه ملی. این ترند گذاری ها شاید در صورت ظاهر اثرش رو در زندگیتون کوچیک ببینید، اما در تفکر استراتژیک همین تعیین مسیرهای دقیق هست که مسیر یک حرکت یک ملت رو عمیق و در واقع تضمین میکنه، بیمه میکنه. خب مهمترین ابر ترند و مگا ترندی که مقام معظم رهبری مشخص کردن مقوله جامعه سازیه. من به ترند هایشون در حوزه جامعه سازی به طور مشخص از 1160 تا 1190 تو 20 سال اشاره میکنم. اولا در 1159-60 بعد از رحلت مرحوم طالقانی در نماز جمعه، وقتی ایشون امام علی جمعه رو عهده‌دار شدن، برای اولین بار کلمه جامعه مهدوی رو مطرح کردن که بعدا در مقابل جامعه مدنی 17-18 سال بعد توی ضرب خوردهای روشنفکری ما در مقابل سیویل سوسایتی و جامعه مدنی یک کلید واژه بومی داشتیم، جامعه مهدوی. 1360 برای اولین بار یک نظریه رو مطرح میکنن در مسئله جامعه سازی که جامعه ما قرآنی است، جامعه باید بشه قرآن مجسم. بارها هم فرمودن که تا این فاصله داریم. من متن حتما میخونم ببینید که فاصله 31 ساله چقدر این موضوع با جدیت آرام آرام دنبال شد. 68 جامعه عدالت، 69 جامعه علوی، 71 جامعه الهی، 75 جامعه امامت، 75 مجددن جامعه تقسیم جامعه به خواص و عوام، 76 جامعه نورانی که مبتنی بر آیه آیت الکرسی در اون در واقع سازگاری که در بقره آمده که الله ولی مؤمنین اونها رو از نور از ظلمات خارج میکنه به سمت نور، و جامعه‌ای که ولایت طاغوت رو میپذیرن جامعه طواغی، اونها از نور واحد خارج میشن به سمت ظلمات. ویژگی جامعه نورانی رو انتقال و حرکت مردم از ظلمات که در درون خود انسان هست به سمت نور واحد میبینن در سال 76. در 79 رو تکرار میکنم. مباحث نظام سازی، نهاد سازی و جامعه سازی تخصصی رو که سال گذشته شنیدید در دیدار با دانشجویان در دانشگاه کرمانشاه مطرح کردن. مشخصات ترندگذاری های 30 سال گذشته در جامعه سازی خودش رو نشون میده. من برای نمونه فقط مبحث پیچیده و عمیقی که تحت عنوان این رسالت ماست در 1360 مطرح شده و امروز یکی از پایه‌ها برای طرح استراتژیک توسط مجموعه‌ای مثل مرکز ما این متن تخصصی و این سند چشم‌اندازه، اشاره می‌کنم تو این 1.5 صفحه ببینید که کجا دیده شده. به مناسبت افتتاح اولین دوره مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم در 20/11/1360 ایشون رئیس جمهور بودن. عنوان مبحثشون توی وبسایتشون الان اینه: این رسالت ماست. می‌فرماید که برای جمهوری اسلامی که خود را عهده‌دار رسالت اجرای احکام اسلام و ایجاد فضا و فرهنگ الهی می‌داند و نور خدا را در منشور جامعه اسلامی متجلی می‌خواهد، بازگشت به سرچشمه هدایت قرآن امری ضروری و حتمی است. بازگشت به سرچشمه هدایت قرآن امری ضروری و حتمی است. درست است که از آغاز بیداری مسلمین که شروع شد و ایران در اون فضای بیداری مسلمین انقلاب اسلامی رو رقم زد، حرکت های سید جمال الدین از اون دوره ها رو مد نظرشون هست. درست است که از آغاز بیداری مسلمین شعار دوباره خوانی قرآن در کنار شعارهای اصلی دیگری مانند بازگشت به خیش و وحدت مسلمین هر یک در مقابل یکی از توطئه‌های بلند مدت استعمار مطرح می‌گشت و بر زبان مصلحان اجتماعی و سپس در فضای عالم اسلام جاری می‌شد. اما اگر طرح این شعارها به شعور و تحقق فردی و اجتماعی، سیاسی و اخلاقی تبدیل نشود، باید یقین داشت که به نظام قیم الهی دست نخواهی یافت. تحذیر که اگر این رو به شعور و به تحقق فردی و اجتماعی، سیاسی و اخلاقی تبدیل نکنی، باید یقین داشته باشیم که به اون نظام قیم الهی دست نخواهیم یافت. در مسیر 31 سال گذشته برآوردی که ما داریم اینه که اجزاء این رسیدن به اون نظام قیم رو جز جز در دیدار با حوزه ها و تخصص های مختلف ایشون فرموده، چون حوزه های زیر مجموعه اصلی 1400 تاست، 140 تاش مطلقاً قرآنیه. تو اون 140 تا تقریبا بعضی محدودا هست که ممکنه ایشون مطلب نداشته باشن یا دیداری نبوده مطلبی رو نفرمودن، و الا تقریبا در مورد این زیر نظام ها اون خطوط کلی رو به مرور بعد از این 31 در طول 31 سال فرمودن که الان دستمایه ما برای طرز استراتژیک این موارده. میفرماد که افتخار ما در مقابل همه مکاتب و نظام های بشری با منیفست های ساخته ذهنیت های حقیر و محدود و وابسته این است که کتاب انقلاب ما قرآن کریم و مجید است که از وحی حکیم خبیر منشأ گرفته. تکرار میکنم، کتاب انقلاب ما قرآن کریم و مجید است که از وحی حکیم خبیر منشأ گرفته و در اختیار عامل و عالم، بزرگ و کوچک و قابل فهم و استفاده همگان است. این رسالت ماست. عنوان این متن توی پیامی که فرستادن این بوده که این رسالت ماست. این رسالت ماست که حجاب‌های افکنده بر چهره قرآن را کنار بزنیم، آن را از انزوا و غربت خارج سازیم. معلوم شد منیفست ما چیست؟ طرح جامع استراتژیک ما تو قرآنی. جامعه رو باید قرآنی کنیم. چجوری؟ می‌فرماید این رسالت ماست که حجاب افکنده بر چهره قرآن رو کنار بزنیم، آن را از انزوا و غربت خارج سازیم. چگونه؟ می‌فرماید که ما در طول مبارزات خود در سال‌های قبل از انقلاب، در طول مبارزات خود همواره خطوط اصلی حرکت خود را از قرآن دریافت کرده و آن را همچون شعارهای همیشگی انقلاب خود مطرح ساختیم. ما همیشه رهنمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم را به عنوان مبنای شکل اجتماعی جامعه مطلوب، جامعه مطلوب مبنای شکل اجتماعیش میشه چی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چه کسی شایسته است نسبت به دیگری؟ کسی که نزد خدا عند الله تقوای بیشتری داره، پس کرامت بیشتری داره. جامعه کریمه را به عنوان مبنای شکل اجتماعی جامعه مطلوب خود دانسته و عقیده داشتیم که اگر این شعار فروغ بخش شام تار تمدن غرب شده و رنگ نژاد پرستی و فاشیسم و تحقیر انسانیت همچون داغی بر پیشانی آن تمدن خود نمایی نمی کرد، ما همیشه فرمان من قتل نفسن به غیر نفسن او فسان و فلعب این رو در برابر چشم خود داشته و معتقد بوده این که اگر بشریت اسیر در این رهنمود بزرگ ایمان می‌آورد، بیشک جبارانی که میلیون ها انسان را قربانی مطامع خیش ساختن مجال ادامه حیات نمی‌یافتند. این قاعده نفی سبیل رو اینجا می‌فرماند. و باور داشتیم که اگر سران جوامع مسلمان به درستی به آن توجه می‌کردند، هرگز مجالی برای سلطه‌گری شیطان‌های مجسم جهانی بر کشورهای مسلمان نشین باقی نمی‌ماند، که این بیداری اسلامی رو و مسائل مربوطه رو ایشون دارن مطرح می‌کنن. حالا نکته، اما اکنون نوبت آن است که با تدبر و تعمق در قرآن کریم و با گسترش و تعمیق فرهنگ اصیل قرآنی در سطح جامعه، یکایک رهنمودها و فرامین قرآن را برای تشکیل نظام اسلامی، تکرار می‌کنم، یکایک رهنمودها و فرامین قرآن را برای تشکیل نظام اسلامی کامل به کار گیریم. یعنی چی؟ ما که تخصصمون جامعه سازی، نظام سازی، نظام به انگلیسی یعنی سیستم. اتومبیل پیکان ببینید 400 تا جزء سیستمی داره. ساعتتون رو ببینید چند تا جزء داره. تعریف سیستم اینه، تعریف نظام، ایجاد ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل. کل رو با دایره نشون میدن، مثلا ساعت یک دایره، یه اجزایی داخلشه، بین اون اجزای داخلش ارتباط معنادار به وجود بیارید، ایجاد ارتباط معنادار در یک کل در نسبت با که در نسبت با محیط بتونه خدمات ارائه کنه. ارتباط معنادار شما بین اجزا به وجود بیاری، اجزای درون ساعت، اون بتونه زمان رو نشون بده. بین اجزای درون اتومبیل پیکان ارتباط معنادار به وجود بیاری تا بتونه راه بره، نه اینکه ارتباط معنادار به وجود بیاری ولی کنار خیابون ایستاده باشه. حالا از این 400 قطعه یک قطعه، یعنی قطعه مثلا چکش برقشو بردارید توی دلکو، میدونید این اتومبیل میسته کنار خیابون راه نمیره. پس وقتی صحبت از نظام اسلامی میکنیم داریم صحبت از سیستم میکنیم، یک سیستمی که کل اجزایی داره، این اجزا باید در نسبت با هم ارتباط معنادار داشته باشن. اگر ارتباط معنادارش مخدوش باشه حرکت نمیکنه، رو به جلو نمیره. حتی وقتی این سیستم فساد داره، مثل آنچه که شما در دینه دیدید، دادگاهش دو روز گذشته برگزار شد، یا این اختلاس این مسئله 3000 میلیاردی در بانک ها، باز این سیستمی است که داره خودش رو بازسازی میکنه. یک دستگاه قضایی، دستگاه اطلاعاتی، دستگاه بازرسی داره و میتونه سریع این رو پالایش کنه در و حرکت رو به جلو صورت بده. خب این که ما تک تک این اجزاء سیستم، چند تا قطعه داره یک حکومت و جامعه 1400 تا، چند تاش مطلقاً قرآنیه، اینجوری که گفته شده تو رحمان رحمدار فرامین، ما توی 16 سال گذشته اینا رو در آوردیم، مشخص شده 1400 قطعه اداره جامعه و حکومت، 140 تاش یک دهمش مطلقاً قرآنیه، مثلا نظام قضاوت، نظام عدالت، نظام در واقع سلامت، نظام های از این دست. نظام میفرماد اکنون نوبت آن است که با تدبر و تعمق در قرآن کریم و با گسترش و تعمیق فرهنگ اصیل قرآنی در سطح جامعه، یکایک رهنمودها و فرامین قرآن را برای تشکیل نظام اسلامی کامل به کار بگیریم. این رهنمودها و فرامین رو یه آدرس بهتون بدم، این نشانی از 12 سال پیش گفتم، احتمالاً بعضی دوستان که با بحث ما ارتباط دارن میدونن، هر کجا تو قرآن ان آمده این یک دکتری، مثل همین که فرموده بود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این در واقع قاعده کرامت در میاد، رهنمود کرامت. هر کجا قد لقد فقط میاد، اونم باز مؤلفه دکترین های قرآنه. یک نظم و قوارمندی حیرت انگیزی داره که از اعجازهای قرآنه. این که میفرماد یکایک رهنمودها و فرامین قرآن، تو اون لایه بندی و دسته بندی میتونید اونا رو تعیین کنید و ببینید که تشکیل نظام اسلامی مبتنی بر خود قرآن چگونه است. البته بعضی از مواردی که نیاز داریم توی قرآن نیست، در احادیث و روایات 14 معصوم مونده، حدود 1 میلیون روایتی که رسیده از دل اونها احصا میشه. لایه سوم میره سراغ خرد بشری، آنچه که دیگه بشر تبیین کرده و در تعارض با کتاب و سنت قرار نمیگیره. نظام میفرماد که اکنون نوبت آن است که با تدبر و تعمق در قرآن کریم و با گسترش و تعمیق فرهنگ اصیل قرآنی در سطح جامعه، یکایک رهنمودها و فرامین قرآن را برای تشکیل نظام اسلامی کامل به کار گیریم و جامعه را قرآن مجسم سازیم. این حرف ماست، و جامعه را قرآن مجسم سازیم. امروز نگاه میکنیم به جامعه، میبینیم اصلا هیچ شباهتی به قرآن نداره. جامعه ای که میخواد قرآن مجسم بشه باید قلبها و دلها در اون آباد بشه. آبادانی در و دیوار و سد و جاده و اتوبان و پل و اینها رو ساختن خیلی خوبه، اما اینها آبادانی محیطیست که شما در استخر در منطقه تخت جمشید در فارس میبینید، در اهرام ثلاثه متر میبینید، در آکروپولیس در یونان میبینید، در دیوار چین میبینید. خودشون رفتن و از اونها آثاری از بتون و سنگ و آجر و خاک و آهن مونده. اما هنر دین، هنر جامعه و حکومت دینی وقتی میخواد جامعه رو قرآن مجسم کنه، سوای از سخت افزارها و در و دیوار، جانهای آباده. لذا در ادامه میفرماد اگه قرار ما به این برسیم، بایستی این قرآن در ما شکل بگیره، حافظ بشیم، به قرآن نزدیک بشیم. یکی از ترندگذاری ها و هدفگذاری های ایجابی نه فقط برای ایران که برای همه جهان، همونطوری که در فراز بالاترم اشاره کرده بودن، اون جامعه تمدن غرب که دچار مصیبته، اون هم اگه میخواست نجات پیدا کنه باید به این راه میومد. لذا میفرماد جامعه را قرآن مجسم کنیم. این کار بیشک نیاز تلاشی بزرگ دراز مدت و پرحوصله است. تلاشی که اولین قدم آن آشنایی همگان با ظاهر قرآن، انس همگان با این کلام عزیز الهی. ما پس از ده ها سال تلاش دشمنان برای دور ساختن نسل‌های متوالی حتی از ظاهر قرآن، در صدد آنیم که به قرآن بازگردیم و قرآن را نخست بر زبان، آنگاه در دل، سپس در متن جامعه تحقق بخشیم. تا وقتی عموم مردم با ظاهر قرآن آشنا نشوند، تحقق بخشیدن به نظام قرآنی در متن جامعه آسان و ممکن نمی نماید. این نکته که اینجا فرمودن شد مسیر راه ما. من عباسی میتونستم بنشینم توی خونم، توی دفتر کارم، نویسم هستم، سریع بنویسم این مثلا 140 تا زیر سیستم رو هر کدوم 700-800 صفحه میشد، متوسط سه ماهی یه دونش رو تمام کنم. اما با این فرازی که اینجا فرموده بود در تعارض قرار میگیره. من این رو بعدن دیدم، نه اون موقع. ما به این جنبندی رسیدیم که اگر قرار جامعه قرآنی بسازیم، ادبیات استراتژیکش رو تولید کنیم، اول باید آدماش رو تربیت کنیم. نسلی از جوانان، دختران و پسران رو باید تربیت کنیم که اینا به ظاهر قرآن حداقل مجهز باشن. امروز ما نسلی تربیت میکنیم که یک واژه قرآن رو میگیره، براش 800 صفحه طرح استراتژیک تهیه میکنه و اینها رو نه صرفا در نهادهای کتابخانه‌ای به عنوان تولید علم میبرن در معتبرترین دانشگاه‌های کشور به عنوان تز دکتراشون دفاع میکنن. و این اتفاق در طول دو سال گذشته 89 و 90 افتاد و اون 140 زیر سیستم رو ما اول اینگونه، یعنی با تربیت خود آدمش و اینکه اون مطلب رو با اون آدم، هر کدوم از اون مؤلفای قرآنی رو در دانشکده مربوطش در قالب تز فوق لیسانس و دکتری تا جایی که دفاع بشه و سند علمی به عنوان تولید علم رقم خورده باشه جلو میبریم. خیلی کار پرهزینه و در واقع وقتگیریه، حوصله میخواد. اما اینکه ما یه نفری مینشستیم مینوشتیم برای خودمون بود دیگه، میشه دسته کتاب تو قفسه کتابخونه ها، هیچ کس هم نمیتونه استفاده کنه. اما وقتی نسلی رو براش تربیت میکنه که این در حوزه تخصصی خودش، این رو میبره تو دانشگاهش تبدیل به تز دکتراش میکنه، علم تولید میشه و بعد از فارغ التحصیلی همون رو میره درس میده و در نهادها و وزارتخونه ها و دستگاه های مربوطه اینو در قالب طرح استراتژیک میبره پیاده میکنه. این اون افق گذاری و ترند گذاری است که 31 سال پیش انجام داده. نظامی فرماد ما پس از ده ها سال تلاش دشمنان برای دور ساختن نسل‌های متوالی حتی از ظاهر قرآن، در صدد آنیم که به قرآن بازگردیم، قرآن را نخست بر زبان، آنگاه در دل، سپس در متن جامعه تحقق بخشیم. تا وقتی عموم مردم با ظاهر قرآن آشنا نشود، تحقق بخشیدن به نظام قرآنی در متن جامعه آسان و ممکن نمی نماید. و اینجاست که ارزش قاریان و حافظان قرآن و معلمان و مقربان آشنا می شود، آشکار می شود. می دانیم که تلاوت ترتیل و حفظ قرآن در صدر اسلام به عنوان وظایفی ارزشمند معمول بودن. امروز وظیفه ماست که این ارزش‌ها را زنده کنیم. نظام از ارزش‌گذاری و ترندگذاری برای حافظ قرآن شروع کرد. امروز به مرحله رسیدیم که جوانان زیر 30 سالی داریم، زیر 30 سال در دختران و پسرانمون در معتبرترین دانشگاه‌های کشور، حداقل در سال گذشته و سال قبلش توی همین دانشگاه تهران 20 متر اون طرف تر، توی همین دانشگاه تهران، در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران کلمه قلب سلیم قرآنی در قالب 600-700 صفحه به عنوان اولین دکترین ملی سلامت در افق 1414 مبتنی بر این تلقی که اگر ابراهیم خلیل در قرآن می‌فرماد در صحرای محشر حاضر شدن کسی برنده است که قلب سلیم داشته باشه، اون متن امروز نه به عنوان صرفا یک سند استراتژیک اداری کشور، به عنوان یک متن علمی در دانشکده علوم پزشکی همین دانشگاه تهران فاصله تا در پورسینا 50-60 متر نیست دفاع شد، زیر 30 سال. و در دانشکده اقتصاد همین دانشگاه تهران دکترین بین سال گذشته دفاع شد. و حسابداری برای دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی در جامعه آرمانی که نه فقط حسابرسی دنیوی رو انجام بده بلکه حسابرسی اخروی رو هم اونگونه که قرآن مد نظر داره مورد ارزیابی قرار بده توی دانشگاه علامه طباطبایی و توی دانشگاه آزاد کلیت هرم جامعه دفاع شد توسط دیگر خانم‌ها، جامعه هجری و قص علاهذا. یعنی تک واژگان و تک مفاهیمی که بر زبانها سپس بر دلها آنگاه در جامعه بیاد، یک مسیر طولانی این چنینی رو برای ترندگذاری دنبال کرده. این ادبیات و سایر ادبیات استراتژیکی که در طول دوره ریاست جمهوری ایشون و بعدم در دوره رهبری ایشون مطرح شده، ما رو در تفکر استراتژیک برای 100 سال آینده در واقع بی‌نیاز و غنی کرد. بدون اغراق میگم، جای هیچ قلوبی هم نیست، چون این حرفایی که میزنم ضبط میشه، من باید مثلا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، ما به ازای هر کدوم از این حرفایی که میزنم اسنادی که این بچه‌ها تولید میکنن رو تو جای مختلف مسئولین ارائه کنن، یا اینکه در مواجهه با افکار عمومی اینها رو ظهور و بروزش رو نشون بدم. امروز ثبات مدیریت در حوزه ولایت فقیه در طول 20 چند سال گذشته، سوای از نعمات زودگذری که داشته، نعمات تاکتیکی و عملیاتی که در جابجایی دولت‌ها و مجلس‌ها کشور دچار فروپاشی نشد، در جابجایی قدرت از این دولت و جناح به دولت و جناح دیگه کشور دچار اعوجاج نشد، در ناامن‌ترین نقطه کره زمین، یعنی منطقه‌ای که در جنوب غرب آسیا اونا بهش میگن خاورمیانه، پیچیده‌ترین جنگ‌ها صورت گرفته و می‌گیره، ناامن‌ترین بستر اقدامات تروریستی در منطقه هست، ما بالاترین تراز ثبات امنیتی رو داره، جزء 5 کشور بالاترین دارنده بالاترین ضریب امنیتی جهان هستیم. خب جایی که افغانستان ناامن، پاکستان ناامن، منطقه عراق ناامن، این جنگ هایی که صورت گرفت و این اتفاقا رقم خورد، ما خوشبختانه در طول این مدت میدونید که درگیر هیچ جنگی نشدیم، برنده 4 جنگ بودیم. اینو عباسی نمیگه، اینو مرکز مطالعات استراتژیک خودشون میگن. جمهوری اسلامی در 10 سال گذشته بدون اینکه گلوله‌ای شلیک کرده باشه یا گلوله‌ای به سمتش شلیک شده باشه، برنده 4 جنگ بوده. برنده جنگ افغانستان، دو دشمن ایران یعنی آمریکا و ناتو و طالبان به جان هم افتادن. اللهم اشغل الظالم نبذار. دوم برنده جنگ صدام و غرب، 36 کشور با همدیگه حمله کردن به عراق، یکی از دشمنان ایران رو برداشتن، میگن این مدیریت رهبر ایران بود. سوم نبرد حزب الله لبنان با اسرائیل، جایی که سید حسن نصرالله پیام تبریک رو برای رهبری ایران میفرسته، میگن که برنده این جنگ لبنان نبود، برنده اون جنگ جمهوری اسلامی ایران و رهبرش بود که مدیریت کرد این جنگ. برنده جنگ چهارم نبرد 22 روزه غزه، باز بدون اینکه کشور یک گلوله شلیک کنه یا درگیر بشه، باز یک ضربه شست دیگه به اسرائیل داد. 22 ساله بعد از جنگ اول عراق و آمریکا بر سر قضیه کویت گفتن امروز حمله میکنیم، فردا حمله میکنیم، امروز حمله میکنیم، فردا حمله میکنیم، چون همیشه باید تقریبا اوایل بهار دست به جنگ زمینی و نظامی بزنن، همیشه جلوی ده فجر و اول اسفند که میشه میگن تا عید حمله میکنن. شما ببینید هر سال یک ماه مونده به عید، مردم با چه خیال راحتی میرن دنبال خرید عید، انگار نه انگار که قدرترین قدرت جهانی مادی یعنی ایالات متحده هشدار داده که همه نقشه ها و طرح ها روی میزه و شوخی گرفتن دیگه مردم. و این فضا و سازوکار یک موفقیت عظیم است. 24 سال کار به اینجا رسیده، ما ضعف مدیریت ها رو قبول داریم، فقدان مبانی نظری و تئوریک عمیق برای اداره کشور رو قبول داریم که این اشکال برمیگرده به مراکز فکری کشور، به ویژه متهم ردیف اول یعنی مراکز مطالعات استراتژیک اصلی کشور. متاسفم بگم که جایی که رهبر این مملکت ترندگذاری‌هاش از 1360 به این سو کاملا قرآنی بوده، کما اینکه دیدید منیفست‌های بشری رو به سخره میگیره. سال گذشته در دیدار با دانشجویان در کرمانشاه میفرماد که اقتصاد آدام اسمیتی، نه اقتصاد میلتون فریدمن که امروز در دولت ما پیاده میشه، یا اقتصادی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم میخوره به نام اقتصاد نوکینزی، کل آش با جاش رو میبره زیر سوال. میگه این اقتصاد آدام اسمیتی ترندگذاری این چنینی داشته. شما ببینید مجمع تشخیص مصلحت نظام سند استراتژیک منتشر میکنه نظام‌های اقتصادی، در صفحه 782 با افتخار می‌نویسه بعد از بررسی مکاتب گوناگون، بررسی طولانی کلیت علمی گذاشتن و ارزیابی‌های گسترده، اسناد فرادستی نظام، قانون برنامه 4 و 5 توسعه، موردی مثلا اصل 44 قانون اساسی و غیره و غیره، الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی میتواند مکتب نهادگرایان و نوکینزی ها باشد، کینزی های جدید. خب آقا اگه به دانشجو سال دوم اقتصادم بگیم تو مقطع کارشناسی به نظر تو الگوی مناسب تو مدل غربی چی میتونه باشه، میگه آقا نوکینزی ها. نیاز نداره مرکز تحقیقات استراتژیک تو مجمع تشخیص بزنی، نیاز نداره کلی آدم مثلا درشت با میلیاردها تومان بودجه بذاریم اونجا بنشینن فکرهای پیچیده کنن برای اداره نظام. شما ببینید مجمع تشخیص مصلحت نظام ترند گذاشته، تعیین مسیر کرده که ما بریم به سمت مکتب نوکینزی ها، الگوی توسعه مطلوب. رهبری وقتی دید اینا اینجوری تولید میکنن آمد نشست، خودش در واقع نشست اندیشه راهبردی رو شروع کرد. اولش هم این بود، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، دید بابا اینا الگوی توسعه غربی رو میخوان بیارن توی این جامعه بگذارن. حتی سال گذشته در دیدار با دانشجویان دانشگاه کرمانشاه وقتی روندهای چهارگانه انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، نظام اسلامی و امت اسلامی رو تشریح کردن، اونجا به صراحت فرمودن این مفاهیمش و رویاش و چارچوبهاش مطلقاً و عمیقاً باید دینی و بومی باشه، نه مدل‌های غربی. هشدار به اینایی که تو مرکز مطالعات استراتژیک کشور میشینن اندیشه‌های غربی‌ها رو میارن مبنا قرار میدن. اجمالاً با چنین سازوکاری آنچه که مد نظر هست اینه دوستان عزیز، که ما در گذاری ترندگذاری ها، حالا این کلمه غربی هم که به کار میبرم برای اینکه چون شما میتونید سریع وارد فضای سایبر بشید، حجم انبوهی از روش های برنامه‌ریزی استراتژیک غربی ها رو در این شیوه ترندگذاری هاشون ببینید که الگو به شما بده، ببینید اون غربی ها چه کار دارن میکنن، بعد ببینید آنچه که برای کل جامعه ایالات متحده اینا ترسیم کردن، ما فقط به تنهایی یک نفری رهبر جامعهمون این ترندگذاری ها رو صورت داده. ما در همه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری و غیره این چارچوب‌ها رو خوشبختانه داریم. این چارچوب‌ها رقم خورده با دیدگاهی که ایشون ارائه کردن. ما از مجموع 140 زیر سیستم 14 تاش رو نهایی کردیم، 11 تاش رو در نسبت با وزارتخونه‌ها و دستگاه‌ها جلو بردیم، همین مواردی که توی پایان‌نامه‌های دکترای و فوق لیسانس دانشجویانمون میاد، و به حمدالله تونستیم این ظرفیتی که در اندیشه مقام معظم رهبری بود رو به عنوان یک اندیشه دکترینال بنیادی و بومی رقم بزنیم تا بتونیم انشالله در حوزه تفکر استراتژیک روی پا بایستیم. این اتفاق خوشبختانه افتاده. دو سه تا ویژگی رو در مورد تفکر استراتژیک مقام معظم رهبری بگم که برای شما راهگشاست، به عنوان کلید میتونید استفاده کنید. اول اینکه نظام ذهنی ایشون سه بچی، قبلا هم گفتم شباهت زیادی در این ساختار به نظام فکری و ذهنی امام صادق علیه السلام و در اهل سنت یک شخصیت عارفی دارن به نام حاجی عبدالله انصاری. در دانش فلسفه ذهن غربی ها یه حرفی دارن، مدعی هن که اگر به یه کسی بگید به ما راه چاره نشون بده برای مشکلی چیزی، چهار تا حالت به شما نشون بده، یا میگه نمیدونم، یا راه چاره‌ای که ارائه میکنه یک وجه داره، یا راه چاره‌ای که به شما میده دو وجه داره، یا راه چاره‌ای که به شما میده سه وجه داره. کسانی که وقتی ازشون چاره میخواید ناچارن به شما چاره نمیتونن بدن، اونها ذهنشون ستربند تو تصمیم سازی، به درد تفکر استراتژیک و رهبری نمیخورن. کسانی که یک وجه داره ذهنشون تک وجهیه، مثلا شما اگه بهشون بگید اصلاحات یعنی چی، میگن رفع فقر، هر چیزی زود به ذهنشون برسه. کسانی که دو وجه داره روند ذهنشون در تصمیم سازی خطیه، مثلا میگید آقا اصلاحات یعنی چی، میگن رفع فقر و فساد. کسانی که نظام ذهنیشون در پاسخ به مشکلات سه وجهی، غالبا از هر 10 تا راهکاری که ارائه میکنن 7 تاش 8 تاش 6 تاش سه وجهی، اینا یک ذهن پویایی دارن که این مثلث‌ها کنار هم وقتی چیده میشه شبکه‌ای درست میکنه که اون شبکه دکترین اون فرده. حالا با هم بازی کنیم تو تئوری بازی‌ها. در مورد سیاست خارجی پرسیدن که آقا چیکار کنیم، فرمود سیاست خارجی سه پایه اصلی داره: عزت، حکمت، مصلحت. سه تا شد درسته. در سیاست داخلی وزارت کشور و نیروی انتظامی رفتن که آقا ما تکلیفمون چیه، فرمود شما عزت، رحمت، اقتدار. و چه مشترک این دوتا مثلث میشه؟ کدوم کلمه؟ عزت. حالا این دوتا کلمه رو از لولای عزت به هم بچسبونید. تمام محورهای سخنرانی ایشون رو که نگاه کنید عموماً سه تا محور داره. اون سه تا محورها رو، این شاه بیتاشون رو که به هم بچسبونید، یک شبکه و پرده عظیمی از مؤلفه‌های تصمیم سازی در میاد که وقتی یه مؤلفه رو میگیرید خطی ترسیم میکنید، اون میشه رودمپ یا نقشه راه اون فرد. این افراد دارای ذهن‌هایی هستند بسیار شبکه بندی شده و برای هر مشکلی پاسخ دارند. بریم تو مدل حاج عبدالله انصاری. حاج عبدالله انصاری یک کتاب کوچیک نوشته به نام صد میدان. بین خودش و خدا رو 100 تا میدان کرده، هر میدان رو 3 مقام، هر مقام رو 3 نشانه. 100 تا مقامه، 100 تا صد تا میدانه، هر میدان 3 مقام میکنه چند تا مقام؟ 300 تا. هر مقام رو 3 تا نشانه گرفته، 300 ضرب در 3 900 تا. یک ذهن به شدت پیچیده ریاضی. این کاری که حاج عبدالله انصاری کرده 20 سال بعد اون کتاب رو اصلاح کرده تحت عنوان منازل و سائرین. من با محتواش کار ندارم چون محتواش محل اشکاله. روش شناسیش اینا 50 60 سال پیش میگفتن این مال کالینزه، ابداع کردیم، در صورتی که نه، ما 1000 سال پیش یه عارفی در اهل سنت داشتیم مثل حاج عبدالله انصاری. یک ذهن به شدت ریاضی داشته. یا الان در رهبران جهان، چون ما برای اینکه بدونیم این رهبران جهان حرفی که میزنن بلوف میزنن یا واقعا انگارشون اینه، اینکه شما میبینید ما در تحلیل ها و ارزیابی های استراتژیک مثلا میگیم این کشور این کارو میکنه یا نمیکنه، فقط صرفا با این ادعای الان رئیس جمهورشون، نخست وزیرشون و غیره نیست. صحبت ها و دیدگاه های اینا رو تبیین میکنیم توی این فرایند مهندسی ذهن. اینا بعد بیاد توی شبکه قرار بگیریم ببینیم توی کدوم سازوکار هستن. هیچ کدام از رهبران 17 18 سال گذشته جهان ذهن شبکه‌مند برای پاسخ به معضلاتشون ندارن. آقای کلینتون، آقای جورج دبلیو بوش و آقای اوباما در آمریکا، آقای فرانسوا میتران، تا همین آقای ژاک شیراک و همین فردی که اخیراً جابجا شد آقای سارکوزی، آقای هلموت شمید، هلموت کول، گرهارد شرودر، تا همین خانم مرکل، از آقای جان میجر تا برسه تونی بلر، تا همین آقای کامرون در انگلیس، ژاپن، تمام به اصطلاح افرادشون از کویزومی تا به امروز، چینی ها از زمان جیانگ زمین به این طرف، هندی ها، تمام اینها، ما تمام رهبران جهان رو از نظر ظرفیت فکرشون، خود آقای یلتسین، خود آقای پوتین، مدودف، به صراحت به شما بگم که هیچ کدام از رهبران جهان لیاقت رهبری از نظر فلسفه ذهن رو ندارن. کاری نداریم به لیاقت های اخلاقی و غیر و ذالکشون، چون ما معتقدیم حکومت مربوط به در واقع امام معصوم و در غیبت او مربوط به ولی است و کسان دیگه که حکومت ها رو عهده‌دار میشن جائرن. اما همین افراد هم در واقع خودشون فقط یه مدیرانی هستن که منتظرن مرکز مطالعات استراتژیکشون براشون تصمیم بسازن، یعنی مستعصلن، کس دیگه باید بهشون مطلب بده. ما در 17 سال گذشته از عصر آقای کلینتون به این سو که دوره زعامت مقام معظم رهبری به اوج خودش رسیده، ندیدیم رهبری در جهان بیاد تو هیچ کشوری که بتواند از نظر توانایی ذهنی این نظام سه‌وجهی رو داشته باشه، بتونه رقابت کنه با مقام معظم رهبری. این یکی از نعمت‌های الهی و یکی از برکات انقلاب اسلامی است، یکی از نعمت‌هایی است که خدا به این مردم داده، هم وجود اون پیرمرد نازنین که این گونه جهان رو به تکون در آورد و قرن 20 رو ما حقا قرن امام راحل میتونیم ادعا کنیم در مقابل اون حجم عظیم رهبران قرن 20 که چه انسان‌های بزرگی داخلشون بودن ولی تا مچ پای امام راحل هم نمیومدن. الان هم که 12 سال از قرن 21 گذشته، همین الان شما بلر و اوباما و نمیدونم این افراد و پوتین و چکمه و اینا رو دیدید، بعیده توی این ادامه این قرن کسی بتونه پیدا بشه که از اینا درشت‌تر و صاحب تفکر عمیق‌تر باشه. در بین ائمه بزرگوار ما هم عمده ائمه ما این نگاه سه‌وجهی رو شما در روایاتشون می‌بینید. خیلی از روایات و احادیث رو ملاحظه می‌فرمایید که سه‌وجهیه. در بین اینها چون بیشتر از همه از امام صادق علیه السلام روایت نقل شده و به دست ما رسیده، بسیاری از روایات که امام صادق علیه السلام نقل شده وقتی موضوع رو خواستن تدوین بفرمایند، 3 تا مفصل برای اون مبحث در نظر گرفتن. ذهن معصومین ما هم یک چنین سازوکاری داشته که این رو مورد مطالعاتیش که 1179 به این سو بررسی اجمالی کردیم بر بعضی از تحقیقات و پروژه ها، خب نگاه امام صادق علیه السلام در روایاتشون بود. جالبه به شما بگم که بالای 70-75% سخنرانی های مقام معظم رهبری رو که شما ملاحظه بفرمایید، ایشون در هر یک سخنرانی در چند مرحله محورهای سه‌وجهی رو برای حل مشکلات ارائه میکنن و این بسیار حائز اهمیته. مثلا هم مثال اصلاحات که زدم، در زمان اصلاحات چه جنگ و دعوایی میشد که اصلاحات چیز، چه تعابیری، همایش‌های، جلساتی آمد فرمود اصلاحات یعنی رفع فقر و فساد و تبعیض. از هر راهی جریان روشنفکری وارد شد که بتونیم سه تا کلمه رو دور بزنیم. بدهکار مردم هم نشدید نمیشه. مگر شما میتوانید مدعی اصلاح و اصلاحات و رفرم در جامعه بشید، دنبال رفع فقر، فساد و تبعیض نباشید؟ از این دست موارد الا ماشاءالله در اندیشه استراتژیک ایشون وجود داره. پس کرسی ترندگذاری هم دیدیم، یعنی چطور دکترین یک فرد تعریف میشه، این قواعد مثلثی در یک دوره طولانی مسئولیتش، نه در دوره‌ای که کنار نشسته بود حرف ایدئولوژیک برای اداره جامعه میزد، نه، کسی که مسئولیت داشته در حین مسئولیت این افق‌ها رو معین کرده، جامعه داره به این سمت‌ها میره. زیر ساخت ترندگذاری شد این نظام مثلثی، روکار این شد اون مگاترند ها، اون میدون های اصلی که تو نقش شهر دیده میشه، که خب اونا هم اشاره کردم به بعضی از نمونه هاش در خصوص جامعه سازی یا فرهنگی و غیره. میرسیم به این که حالا اینا حد فاصلشون ترسیم بشه. ترسیم این حد فاصل با قوانین و برنامه های کوتاه مدتی که بعضا یا در مجلس ترسیم شده مبتنی بر تدابیر، یا در شورای مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، یا مشخصا در دیدارهای حضوری به عناصر اون دستگاه‌ها گفته شده، کاملا با ریز جزئیات آمده. اینه که ما تقریبا در افق 100 سال آینده از داشتن یک نقشه متفاوت بی‌نیازیم. منتهی مراتب چون خواست نظام اینه که ما از دل قرآن بنیان‌های اداره جامعه رو تبیین کنیم و از دل احادیث روایات نسلی که داره تربیت میشه اون متون پایه و اون در واقع کلام وحی و قرآن افراد رو مبنا قرار میده. اما تا اون آینده ای که ما بتوانیم انشالله برسیم دکترین جامعه نظام و طرح‌ها و ادبیات کلام استراتژیک رو رقم بزنیم، این بار یک تنه بر دوش مقام معظم رهبری است. نه اینکه فکر کنن دوستان دیگران دارن تلاش میکنن، خیلی کار میکنن. گفتم برای اینکه بدانید که مجمع تشخیص مصلحت نظام که دستگاه تصمیم سازی نظام برای مقام معظم رهبری است، مرکز تحقیقات استراتژیکش با پول بیت المال، با آرم اون سازمان سالها تلاش میکنه عمده ترین مغزهای اقتصادی رو به کار بگیره، وزیران و نمایندگان مجلس حوزه اقتصاد رو به کار گرفته، اونجا لیستشون رو آورده و رئیس اون مرکز که هم در خبرگان رهبری است، یعنی مشترده، هم در مجلس نفر دوم سوم بوده قبلا، هم دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، هم در مجمع تشخیص مصلحت حضور ثابت داره، آخرش به این رسیدن بعد از 782 صفحه صغرا کبرا چیدن که آقا باید بریم الگوی انگلیسی ها رو در مکتب نوکینزی ها انتخاب کنیم. در یک چنین شرایطی مقام معظم رهبری یک نفری داره ترندگذاری، مسیرگذاری، ریدگذاری و تعیین مسیر، جایی که هیچ کدام از مراکز مطالعات استراتژیک رسمی کشور یارای رسیدن به ایشون در تعیین سیاست های کلان رو نداره. اینا هیچی نیست جز نعمتی که خدا بر این مردم سرازیر کرده، نعمت وجود امام راحل. خب ممکنه خیلی از دوستان جوان یادشون نیاد، ندیده باشن اون عزت و اقتدار و ابهت رو، ولی این دوره اخیر خاطرتون هست. حالا متاسفانه اوج مظلومیت اینجاست که ایشون هر وقت میخواد از قوت‌های نظام بگن از عظمت امام یاد میکنن و ما خجالت میکشیم بیاییم بسیاری از عوامل اصلی پیشرفت نظام در این 24 سال رو بگیم که یک تنه خود ایشون در صحنه که بخش عمده ای از حرکت باثبات نظام معلول در واقع شخصیت باثبات ایشون بوده که در کوران حوادث و دگرگونی ها و دگرگونی ها و جابجایی قدرت ها در دولت های غربی یا در جاهای دیگه ایشون نلرزید. هرگاه رفتن پیشش که آقا کوتا بیاید از بعضی مواضع دست برداریم، انعطاف داشته باشیم، فرمود اینا انعطاف نیست، انحرافه. حتی در مجلس ششم به ایشون نامه زدن. این پرونده هسته‌ای دیدید که طرف با چه وضعیتی، خانم اشتون یک دور لباس اونجوری میپوشید، بعدا اومد پوشیده تر شد تو اجلاس استانبول، این دفعه مانتو پوشیده. این موضع رو ببینید، یک روز در مجلس ششم آمدن 127 نماینده نامه زدن به رهبری، گره نامه تو فضای سایبر هست که آقا پافشاری نکن بر پرونده هسته‌ای، جنگ میشه، جنگ شد مجبوری قطعنامه رو بپذیری، جام زهر رو بنوشی. عین جمله شونه ها، اگر جام زهری قراره در آینده نوشیده شود همین الان بنوشید. توصیه هم میکردن که بعدن تاریخ در مورد شما قضاوت خوبی خواهد کرد. درست جایی که مجلس همراه نبود، دولت همراه نبود، یک تنه نیستاد. امروز موفقیت انرژی هسته‌ای مال اون ایستادگی هاست. مردمی که نمیدونستن چطور، اما میدونستن که این درست میگه، این یک نفر هر چی میگه. لذا شما تو این قضیه انتخابات اخیر ببینید، آمدن رسانه خارجی گفتن آقا بعد از قضیه فتنه 88 و مسائل اینچنینی مردم قهر کردن با صندوقای انتخابات، کسی پای صندوق نمیاد. خیلی خیلی در واقع مردم بیان خیلی روش حساب کنه، 33% و 35%، 64% حضور در مرحله اول بود. وقتی به مردم میگفتن خبرنگارای خارجی، 1780 خبرنگار خارجی، به خاطر چی اومدید؟ میگفتش که رهبرمون گفته. کاری به مسئله بالا رفتن قیمت سکه، دو برابر شدن قیمت ارز، نابسامانی های مدیریتی و غیره نداشتن. میدونستن که همچین کاستیایی هست، اما بالاخره یه نفر میدونه به کجا میخواد ببره جامعه رو، یک نفر میدونه دقیقاً تهدید ها چی، یک نفر شناخت دقیقی از دشمن داره، یک نفر گول انعطاف ها برای خوشایند دشمن رو نمیخوره، اون رو انعطاف میدونه، یک نفر حد بالندگی ملت شایسته ای مثل ملت ایران رو میشناسه، یک نفر شناخت عمیقی از قرآن و اسلام داره و میدونه که چه ظرفیت عظیمی در این منابع قرآن و اسرار هست برای بالندگی. این اعتماد به نفس، این اتکال به خدا و این تواضع که همه چیز رو احاله میده و محول میکنه به امام راهب، در این 23 سال منشأ برکاتی بوده که خب من نمیگم، ترندگذاری 25 ایالات متحده توسط آقای ریچارد واتسون میگه، از یک کشوری نام میبره به نام ایران، میگه در افق سال 2050 یک کشور جهش جهانی میکنه، تبدیل به سوپر پاور، ابرقدرت میشه. حالا جالبه به شما بگم اونجا یه جدول داره، گلوبال ریسک، خطرهای جهانی، اینو حتما ببینید، از اون وبسایتشون بردارید، نداشتید از بچهای ما بگیرید، خوبه این ترند ها رو ببینید، خودتون رو روی این نقشه ها تعریف کنید، اتفاقات عجیب غریب میفته. مباحث آینده شناسی چون از این جهت حالت در واقع یک جور بازی برد و باخت رو داره، جذابیت داره. که اون جدول پایینش که گلوبال ریسک هست، ریسک های جهانی که جهان رو دچار مصیبت و بدبختی میکنه رو نام میبره. جنگ چین و آمریکا تو این تا 2005، جنگ مثلا اسرائیل و ایران و آمریکا و ایران، یعنی اینا خطرات جهانی ها، نه خطرات منطقه‌ای. گلوبال ریسک، خطرهای جهانی. پس در شرایطی که خود دشمنان در ترندگذاری های جهانیشون اعتراف میکنن که در افق 2050 کشور ما به یک ابرقدرت تبدیل خواهد شد، جایی که دفت، بدهی، استرس، ایجینگ، پیری، انوارومنتال چنج، تغییرات زیست محیطی و غیره جهان رو به نابودی میکشونه، درست در یک چنین شرایطی این هیچی نداره جز این که در لیلة الرقائب و در این شبهای عزیز ماه رجب ما سر بندگی، پیشانی بندگی بر آستان خدا بساییم و بابت این دلهای مؤمنی که در بین جامعه همون و به خصوص جوانانمون هست خدا رو سپاسگزار باشیم. افغانستان رو ببینید، عراق رو ببینید، خود اروپا رو ببینید، خود آمریکا رو ببینید، بابت وجود امامی در رأس جامعه که تا 90 سالگی اینگونه اداره کرد و امام دومی که در طول دوره اخیر 23-24 سال با تواضع کامل به گونه مدیریت رو رقم زده که خود غربی ها اعتراف میکنن که این کشور در افق 2035 تا 2050 به یک ابرقدرت تبدیل میشه. حالا ترندگذاری های اونا، تعیین مسیر های اونا همه ناامید کننده. بدهی اون روز که نوشته بودم شاید هیچ وقت ما باور نمی کردیم که سال 2012 16 تریلیون دلار آمریکا بدهی داشته باشه، در آستانه فرو باشه، اروپا به این فلاکت بیفته. ولی امروز این اتفاق افتاده، همه ترندها، مسیرها ناامید کننده، اما مسیرهایی که مقام اعظم رهبری گذاشته همه امیدوار کننده، همه متعالی، همه مبتنی بر کلام بعد، همه مبتنی بر وعده الهی و سنت الهی که تبدیل بردار نیست. بذار یک روز در سال 1378 در ای رزن، این بازدید مناطق جنگی، میرن سفر راهیان نور، اونجا توی خوزستان یک دفعه ایشون حاضر شدن و با هلیکوپتر توی جمع مردمی که توی عید آمده بودن برای بازدید از مناطق شلمچه و یک جمله فرمود، این که افتخار کنید به این که حزب‌اللهید، و چون قول داده که سنت الهی اینه که حزب الله پیروزه، بن حزب الله هم الغالبون، برای اینکه غلبه خواهید کرد بر همه دشمنان از این حیث آرام زیست کنید. وقتی این صحرای شلمچه و این خونهایی که اینجا ریخته شده رو به خاطر میارید، امروز بعد از گذشته بیش از 13-14 سال از اون موقع، 12-13 سال از اون موقع، اینکه پیروزی حزب الله و جامعه حزب الله در نظام جهانی میدرخشه، چه در ایران، چه در لبنان، چه در جاهای دیگه، این رو دیدیم که همون سنت الهی است. ما در این جلسه مبحث مقدماتی رو بهش اشاره کردیم که من توفیق بده خدا بتونم در ماهای آینده، در سالهای آینده، در مجامع دانشگاهی، در مجموعه کلاس‌های خودمون مبحث دکترین مقام معظم رهبری رو به عنوان تفکر استراتژیک قرآن پایه و دینی که مبنای حرکت جامعه ماست رو برای نسل بعد اجزایش رو تشریح کنم. احتمالاً بالای 100 جلسه محور تخصصی خواهد داشت. فقط توی این جلسه به قداست این دهه، دهه امام و دهه مقام معظم رهبری، در این سلسله جلسات لازم بود گزارش اجمالی خدمت شما عزیزان عرض کنم که بدانید چه اتفاقی داره میفته و بدانید اگر طرح جامعه کشور رو نداریم، طرح جامعه امامی رو داریم که میتواند این روند رو مدیریت کند و برای استمرار این ثبات و رسیدن به جامعه آرمانی مطلوب، یعنی جامعه که قرآن رو مجسم کنه، نیاز داریم که این روند رو دقیق‌تر بشناسیم. این معرفی مقدماتی این حوزه بود و انشالله اگر خدا به ما توفیق بده با نقشه ترندگذاری های تفکر استراتژی که مقام معظم رهبری رو اجزایش رو بیشتر تبیین میکنیم و بعد از تایید دفتر اینها رو منتشر خواهیم کرد تا نسل بعد بتواند روی این نقشه مسیر حرکت خودش برای بالندگی ایران رو به عنوان قله نظام جهانی برای مدیریت جهان و زمین سازی ظهور به بشریت عرضه و ارائه کنیم. انشاءالله و سلام.